بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در بحث تطبیقات استصحاب به تعبیر تقریر جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه، بحث استصحاب کلی مطرح شد به عنوان نکته دوم، که البته در تنبیهات به تعبیر جناب آقای حائری تنبیه چهارم بود. آقای صدر برخلاف مرحوم شیخ انصاری و بعد از شیخ که از ابتدا بحث رو از اقسام استصحاب کلی شروع می کنن، فرمودن ما در دو مقام بحث می کنیم: یک، در خود استصحاب کلی به نحو کلی، دوم در مورد اقسام استصحاب کلی. در بحث اول این سوال که آیا استصحاب کلی اصلا معنا داره یا نه، فرمودن این هم در شبهات موضوعیه قابل طرحه، هم در شبهات حکمیه. یک شبهه‌ای که وجود داره در شبهات موضوعیه این است که کلی یک مفهوم انتزاعیه و نمیشه یک مفهوم رو استصحاب کرد. اگر مقصودتون استصحاب همون فردی است که در ضمنش کلی تحقق داره، که خب میشه استصحاب فرد، و فرض بحث استصحاب کلی در جایی است که خود فرد ممکنه قابل استصحاب نباشه، اما خود کلی جدای از فرد یه مفهوم ذهنیه، اینکه استصحاب درش معنادار نیست. آقای صدر فرمودن، البته این بحث ما قبلا جلسه قبل گفتیم، فرمودن که کلی صرفا یک مفهوم نیست، یک واقعیتی است در عالم خارج، حقیقتی داره برای خودش. بله، موجود به وجود جداگانه از فرد نیست، اما واقعا به وجود فرد موجوده، بنابراین قابل استصحابه. شبهه دومی که مطرح شد، حالا ذیلش توضیحاتی بود که جلسه قبل دادیم، دیگه اونا رو من ازش عبور میکنم. شبهه دومی که مطرح شد در استصحاب در موارد شبهه حکمیه بود، البته بنابر یک مبنای خاص فقط این شبهه مطرح بود، و اون مبنایی که قائل بود به این که استصحاب به معنای جعل حکم مماثله. آقای صدر در مقام پاسخ به این شبهه فرمودن که تا وقتی این مبنا رو کسی قبول داشته باشه نمیتونه به این شبهه پاسخ بده، و این شبهه فقط هم بر اساس همین مبنا وارد میشه، و چون ما این مبنا رو قبول نداریم، بنابراین ما مشکلی به لحاظ این شبهه نداریم. این حالا ذیلش باز توضیحاتی است که ازش عبور میکنه. اما بخش دوم، یعنی اقسام استصحاب کلی، خب ما این بحث رو از فرمایشات شیخ رضوان الله علیه شیخ انصاری شروع میکنیم. مرحوم شیخ سه قسم استصحاب کلی مطرح کرده که در ادبیات اصولی این سه قسم با همون شکلی که شیخ مطرح کرده شهرت پیدا کرده و تثبیت شده، هرچند آقای صدر میاد استصحاب کلی رو چهار قسم میکنه، سه تاش اوناییست که شیخ میگه، یه قسم دیگه هم به یه معنایی بهش اضافه میکنه و ترتیبش هم به هم میریزه، ولی شیخ یه ترتیب خاصی فرموده و در ادبیات اصولی بعد از شیخ این ترتیب به این شکل مسلم و تثبیت شده است. یعنی وقتی میگن استصحاب کلی قسم اول، یعنی همونی که شیخ گفته قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم، یعنی اونی که شیخ گفته قسم دوم، استصحاب کلی قسم سوم، یعنی اونی که شیخ گفته قسم سوم. اما اون چی که شیخ فرموده به این شکله، ایشون فرموده ما وقتی در یک کلی شک میکنیم، یه وقتی این استش که یه فردی بوده، ما الان در بقاء اون فرد شک داریم، به تبع در کلی شک داریم. این یک حالت. حالت دوم که ما شک میکنیم در کلی این استش که نمیدونیم از ابتدا اون فردی بوده که الان اگر اون بوده دیگه الان نیست، یا اون فردی بوده که اگر اون بوده الان هم هست. یعنی یه به تعبیر حالا مشهور در ادبیات اصولی، یه کلیست دو تا فرد داره، یه فرد قصیر کوتاه، یه فرد طویل بلند. ما میدونیم یکی از اینا اینجا بوده، نمیدونیم اون کوتاهه بوده یا اون بلنده، که اگر اون کوتاهه بوده الان نیست، اگر اون بلنده بوده الان هست. شکل سومی که ما شک میکنیم در بقای کلی این است که یه فردی بوده که میدونیم دیگه الان اون نیست، ولی احتمال میدیم یه فرد دیگری از کلی آمده باشه، جایگزین شده باشه. که البته خود این حالت فرض سوم دو حالت داره، حالا توضیح. جناب شیخ میفرمان اون جایی که یه فردی بوده، ما الان شک داریم اون فرد باقیه یا نه، به تبع شک داریم کلی که در ضمن این فرد بود باقیه یا نه، اینجا هم فرد استصحاب میشه هم کلی. مثالش در به خصوص عرض کردم، ما هر وقت مثال میزنیم معمولا تو بحث استصحاب شبهه موضوعیه مثال میزنیم، در حالی که ما محط بحثمون شبهات و حکمیه است. ولی خب چون مثال های شبهه موضوعیه در دست رسه، معمولا مثال به شبهه موضوعیه میزنیم. مثلا من میدونم که من حدث اصغر ازم سر زده و وضو ندارم، الان شک دارم در این که اون حدث اصغر اون فرد همچنان باقیه یا وضو گرفتم، شک دارم که وضو گرفتم یا نگرفتم. استصحاب میگه اون فرد از حدث باقیه، کلی حدث که در ضمن اون فرد بود اونم باقیه، هر دوش قابل استصحاب. مورد دوم اونجاییست که گفتیم ما نمیدونیم فردی که بوده کوتاه بوده یا بلند، اگر کوتاه بوده الان دیگه نیست، اگر بلند بوده الان هست. در این مورد فرد قابل استصحاب نیست، چون نمیدونیم کدومشونه، اگر کوتاه بوده قطعا الان نیست، اگر بلنده بوده قطعا الان هست، نمیدونیم کدومه، پس نمیتونیم فرد رو استصحاب کنیم. اما کلی قابل استصحابه. مثال میزنه جناب شیخ، میگه حالا یه وقتایی شک ما من جهت رافع، مثال میزنه، میگه مثلا من میدونم یه مایه ای از من خارج شد که یقین دارم اون مایه یا بول بود که حدث اصغر پیدا شد، یا منی بود که حدث اکبر پیدا شد، اینو میدونم، نمیدونم ولی کدومشونه. اینجا نمیتونم استصحاب کنم حدث اصغر رو، بگم بول، چون نمیدونم بول بوده. نمیتونم استصحاب کنم حدث اکبر رو، مثلا منی، چون نمیدونم منی بوده. حالا یه حالا الان این آقا یه وضوعی یا غسلی انجام داده، البته حالا شیخ فرضش اینه که این غسله به هر حال نمیتونسته یقینی جای وضو رو بگیره، چون اگر این آدم اونی که ازش خارج شده باشه بوله، آدم اگه بول ازش خارج بشه بعد بره غسل بکنه، این مجزی از وضو نیست. اگه منی بوده خب بره غسل بکنه مجزی از وضو هم هست دیگه، وضو لازم نداره. شیخ میفرماد حالا یکی این دوتا رو انجام داده، یا غسل کرده یا وضو گرفته. اگر وضو گرفته، اگر اون رطوبتی که خارج شده بول بود، الان طهارت حاصل شده، حدث از بین رفت. اگر رطوبتی که خارج شده منی بود، خب با وضو که طهارت حاصل نمیشه. اگر غسل انجام داده، اگر اون رطوبتی که خارج شده بود منی بود، خب الان طهارت حاصل شد. اگر رطوبتی که خارج شده بود بول بود، الان طهارت حاصل نشد. خب الان یکی رو انجام داده، حالا یا غسل یا وضو، هر دو رو انجام بده که خب قطعا طهارت حاصل میشه. اما الان یکی رو انجام داده، یا غسل یا وضو، الان نمیتونه استصحاب کنه حدث اصغر یا حدث اکبر رو، چون نمیدونه اصلا اون رطوبتی که خارج شد بول بود که حدث اصغر باشه یا منی بود که حدث اکبر باشه، ولی کلی حدث قابل استصحابه، کلی حدث قابل استصحابه. بنابراین میگه من هنوز محدثم، حالا یه غسل انجام داده یا وضو، میگه من محدثم، بنابراین بازم باید بره اون یکی رو انجام بده، نمیتونه به اون یه دونه غسل یا یه دونه وضو اکتفا بکنه. گاهی وقتا در همین مثال کلی قسم دوم شک در ناحیه مقتضیه. مثالی که شیخ میزنه ولی یه مثال فرضیه، میگه فرض کنید یه حیوانی بوده، یه جانداری، ما نمیدونیم اون جاندار مثلا فلان جاندار بوده که عمرش کوتاهه، فرض کنید یه ساله، یا فلان جاندار بوده که عمرش طولانیه مثلا 10 ساله، نمیدونیم. الان شک داریم در بقاء اون جاندار به خاطر اینکه از 1 سال گذشته. اگر اون حیوانی بوده که 1 سال عمرشه، این مرده. اگر اون حیوانی بوده که نه، عادتاً 10 سال عمر میکنه، هنوز هست. اینجا ما نمیتونیم خصوص اون حیوانی رو که 1 سال عمر میکنه یا خصوص اون حیوانی رو که 10 سال عمر میکنه استصحاب کنیم. اینجا شک در مقتضیه، چون اصلا ما شک داریم که آیا این اون حیوانیه که اقتضاء عمر بیش از 1 سال رو داره یا اون حیوانیه که چنین اقتضایی رو نداره. اما کلی حیوان رو میتونیم، شیخ میگه استصحاب کنیم، میگیم کلی حیوان بود، حالا یا به اون فرد به اصطلاح قصیر 1 ساله یا به اون فرد طویل 10 ساله، الان که مثلا سال 4 میتونیم استصحاب کنیم کلی حیوان رو، اگر این کلی حیوان اثری برش مترتب بشه، که فرض دیگه، که فرض یه جایی اثری بر این به لحاظ شرعی مترتب بشه. بنابراین استصحاب کلی قسم اول جاری میشه، که اونجا استصحاب فرد هم جاریه، استصحاب کلی قسم دوم هم جاری میشه، هرچند استصحاب فرد جاری نیست. استصحاب کلی قسم سوم اونجاییست که یه فردی بوده که ما الان یقین داریم اون نیست قطعا، ولی احتمال میدیم یه فرد دیگری الان به جای او باشه. مرحوم شیخ فرمان اینجا 2 حالت داریم ما. یه حالت این استش که ما احتمال میدیم از اول که اون فردی که ما یقین داریم بود، که الان میدونیم نیست، احتمال میدیم از اول یکی دیگه هم کنارش بوده که اون هنوز اگر بوده الان هست، ولی نمیدونیم بوده یا اینو نمیدونیم. مثلا اینکه مثلا بدونیم تو این اتاق زید بود، الان میدونیم زید از اینجا در اومده بیرون. اون دفعه مثال چرز کردم همین مثالو، گفتم فرض کنید یه دونه ساختمونو میخوان خراب کنن، میدونن زید توش بود، میدونن زید هم الان از توش در اومده بیرون، اما احتمال میدن غیر از زید یکی دیگه هم اون تو بوده، نمیدونن ها، که اگه اون بوده اون هنوز از اونجا بیرون نیامده. آیا اینجا استصحاب جاری میشه؟ استصحاب کلی که بگیم خب بالاخره یه انسانی تو این خونه بوده زید که الان میدونیم نیست، کلی انسان بوده، ولی امر نمیدونیم از اول بوده یا نه، استصحابا میگیم هنوز هست. میتونیم؟ آیا چنین چیزی میشه؟ این یک حالت. یه حالت دیگه این که نه، همزمان با خروج این زید احتمال بدیم که یکی دیگه اومده باشه، مثلا امر موقعی که این میامده بیرون یه امری رفته باشه تو، این احتمال بدیم. که این حالت که احتمال حدوث بعده دو حالت باز داره خودش. یه وقت مثل این مثالیه که من میدم، گفتم که زید اومده بیرون همزمان با بیرون اومدن این امر اومده، این رفته بیرون اون اومده تو. یه وقت نه، این خودش تبدیل شده باشه به اون، این فرد تبدیل شده باشه به اون فرد، از این فرد تبدیل شده باشه به اون، که حالا مثال میزن. پس کلی قسم سوم سه تصور در موردش هست. یه تصور این که یه فردی بوده که الان نیست، ولی احتمال میدیم یه فرد دیگری کنارش بوده که الان اگه اون بوده هست. به تعبیر شیخ، یحتمل وجوده مع ذلک الفرد المعلوم حاله. فرض دوم اونجایی که احتمال میدیم اون فردی که الان زائل شده تبدیل شده باشه به یه فرد دیگری. فرض سوم این که احتمال بدیم اون فرد که از بین رفته مقارنش یه فرد دیگری پیدا شده، نه اینکه این تبدیل شده باشه. تو این سه حالت استصحاب جاری میشه یا نه؟ همش کلی قسم سوم ها. استصحاب فرد قطعا جاری نمیشه، چون اون فردی که ما علم بهش داریم قطعا زائل شده، اون فرد دیگر هم که علم به حدوثش نداریم، بنابراین استصحاب فرد جاری نمیشه. آیا استصحاب کلی جاری میشه یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمان اینجا سه نظر هست. یکی این که در هیچ یک از این حالات جاری نمیشه، دوم در همه این حالات جاری میشه، سوم در بعضی از این حالات جاری میشه، در بعضی جاری نمیشه، که شیخ سومی رو میپذیره. اونی که میگه در همه حالات جاری میشه، میگه آقا ما علم به وجود کلی داریم، چون در ضمن اون فرد کلی بوده، الان یقین به زوال کلی که نداریم، چون احتمال میدیم یه فرد دیگری مقارن با این بوده، یا وقتی این بود بیامد بیرون اون یکی اومده تو، یا اینکه این تبدیل شده باشه، به هر حال احتمال بقای کلی هست. خب یقین به حدوث کلی بود، شک که در زوالش هست، استصحاب میگه کلی باقی. نقطه مقابل میگه آقا اصلا در این موارد استصحاب جاری نیست، که رأی جناب آخوند اینه. چرا؟ استدلال مرحوم شیخ اینه، حالا مرحوم آخوند یک کمی بیانشون متفاوته. مرحوم شیخ میفرمان بیان اون که به طور کلی استصحاب کلی اینجا جاری نیست، یه ببین آقا اون فردی که ما در ضمنش یقین داشتیم به وجود کلی الان احتمال استمرار اونو که نمیدیم، چون ما یقین داریم اون فرد چیه؟ از بین رفت. این که الان احتمال میدیم، این که اصلا از اول وجودش رو نمیدونستیم که، بنابراین این استصحاب اینجا نمیشه کرد، چون این که هست اگرم باشه این استمرار اون نیست، استمرار اون نیست. حالا آخوندم یه بیانی داره، البته با یک کمی تفاوت در تعبیر، همینه تقریبا. قول سوم میگه تفصیل، آقا میگه اون جایی که ما از اول احتمال میدادیم که یکی کنارش باشه، اون قسم اول بود، تو اون سه قسم یحتمل وجوده مع ذلک الفرد المعلوم حاله، این میگه اینجا استصحاب جاری میشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما احتمال میدادیم که از اول کنار این زیدی که تو خونه بود یه امری هم بود، که الان میدونیم زید اومده بیرون، اما امر اگر بوده قطعا بیرون نیامده. پس ما کلی انسان رو میدونیم که بود، و الان احتمال میدیم که این کلی که هست بقای همون باشه، استمرار همون باشه، پس استصحاب جاری میشه. اما اونجایی که میدونیم این فردی که بود از بین رفته، احتمال میدیم یه فرد دیگه جاش اومده باشه همزمان، یا احتمال میدیم این تبدیل شده باشه به یه فرد دیگه، اینجا اون که میدونستیم حتما از بین رفته، اینی هم که الان احتمال میدیم که بقای اون نیست، که بقای اون نیست، کدام درسته؟ شیخ میگه این سومی، یعنی تفصیل. بعد یه استثناء میکنه، میگه این که گفتیم ما در قسم اول استصحاب جاری میشه، اونجایی که از اول احتمال میدادیم کنار اون فردی که میدونیم الان نیست یه فرد دیگری بوده که اگه اون بوده الان هست، و این حالت دوم که گفتیم اگر یه فردی بوده زائل شده، حالا احتمال میدیم همزمان یه فرد دیگه آمده موقع زوال این، یا این تبدیل شده باشه، میگه این دومی رو من گفتم استصحاب جاری نمیشه شیخا، ولی یه جایی استثناء میشه. کجا؟ میگه اونجایی که این فرد دیگری که اومده این رو عرف همون فرد میدونه، ولی واقعا همون فرد نیست، شیخ میگه اینجا استصحاب جاری میشه. مثال میزنه، میگه مثلا من میدونستم اینجا خیلی سیاه بود، و میدونم اون سیاهی شدید از بین رفته، اما احتمال میدم حالا که از بین رفته تبدیل شده به سفید، که دیگه اصلا سیاهی نیست، احتمال هم میدم اون سیاهی از بین رفته ولی تبدیل شده به یه سیاهی کمرنگتری، ضعیفتری، شیخ میگه اینجا استصحاب سیاهی میشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اون سیاهی کمرنگتر از نظر عرف بقای همون سیاهی پررنگه، ولو اینکه مثلا عقلن اینطور نباشه، اون یه رنگ باشه این یه رنگ دیگری باشه، ولی عرف میگه این همونه که حالا در اثر مرور زمان کم رنگ شده، این همونه. خب این حالا مثال فرضیه، یه مثال واقعی هم میزنه ایشون، میگه یکی کسی رو شک بود، احکام کسی رو شک گذاشت، لا شک کل کسی رو شک. الان ما میدونیم که اون مرتبه از کثرت شکی که داشت از بین رفته، ولی احتمال میدیم هنوزم کسی رو شک که باشه، ولی که یه مرتبه مثلا پایین تر، احتمالا میدیم کلن از حالت کسی رو شک خارج شده باشه، تبدیل شده باشه به یه آدم معمولی. خب آدم معمولی هم گاهی وقتا شک میکنه، آدم ها که اینطوری نیست که اصلا شک نکنن. فوقش اونایی که به کسی رو شک میشن دیگه به شک خودشون نباید اعتنا کنن. برای همین این یه گرفتاری است، بعضی از دوستان مبتلا میشن، بعد وسواس میشه، بعضی وقتا اینا پیدا میشه. ما به اینا میگیم آقا شما مثلا همین چندی پیش، همین چند یه هفته پیش یک طلبه ای بود ظاهرا در حرم همین پرسید که آقا ما چیکار کنیم گرفتاریم. گفتم آقا جان ما همونی رو میگیم که آقای بروجردی رضوان الله علیه به پدر مرحوم آقای فلسفی گفت. آقای آشغلی پناه اشتعالدی خدا رحمتش کنه میگفت یه وقتی پیش آقای بروجردی بودیم، دیدیم آقای فلسفی آمد با یه پیر مرد خیلی پیری، گفت آمد و به آقای بروجردی گفت آقا این پدر منه. بعد میگفت آقای بروجردی احترام کرد و اینا کار نداریم. بعد میگفت آقای فلسفی گفت آقا ایشون گرفتار وسواس، خیلی ما اذیت میشیم، خیلی سخته برای ما، هیچ راه حلی به ما بده. آقای بروجردی از پدر آقای فلسفی پرسید شما مقلدی یا مجتهد؟ گفت آقا من مقلد. گفت مقلد کی هستی؟ گفت مقلد شما. گفت مقلد منی؟ گفت آره. آقای بروجردی گفت آقا شما که مقلد منی، من به عنوان مرجع بهت میگم لازم نیست برای نماز وضو داشته باشی، لازم نیست برای نماز لباست پاک باشه، لازم نیست برای نماز بدنت پاک باشه، شما همون جوری که عادتا مردم وضو میگیرن وضو بگیر، ولی اون وضو به نظرت باطله. همون جوری که عادتا مردم تطهیر میکنن تطهیر کن، ولی اون که به نظرت باطله، همون جوری نماز بخون، همون جوری نماز بخون. ما به این طلبه همینو گفتیم، گفتیم آقا جان شما همون جوری که مردم وضو میگیرن وضو بگیر، ولی به نظرت این وضو باطله. همون جوری که طهارت تطهیر میکنن تطهیر کن، ولو به نظرت تطهیر نشدی اون نماز تو بخون، ولو به نظرت این نماز الان بدون وضو و بدون طهارت از حدث و خبثه، اون رو بخون تا این حالت از بین بره. حالا مرحوم شیخ میگه یه بابایی کسی رو شک بوده خیلی قوی، خیلی زیاد، بعد تبدیل شده، یعنی اون مرتبهش از بین رفته، احتمال میده هنوزم کسی رو شک باشه ولی به اون مرتبه نیست، احتمالا میده نه تبدیل شده به یه آدم عادی دیگه، از حالت کسی رو شک خارج شده. چون میدونی اصلا این مشکل کسی رو شک و وسواس مشکل دینی نیستا، مشکل روانیه. افرادی هستن اصلا دین ندارن ولی وسواس دارن، وسواس پزشکی دارن، مثلا همه چی رو میکروب میبینن، همه ی عالم رو پر از میبینن، هر چی میشورن میگه نه هنوز میکروب داره، وسواس داره. کسی رو شک هم همینطور که ضرورتاً دینی نیست. به قول یکی از رفقا نقل میکرد، میگفت یه رفیقی داشتیم در رو قفل میکرد، دو قدم میامد دوباره میرفت، دوباره سه قدم میامد دوباره، میگفت 50 بار، میگفت یه بار میخواستیم با هم بریم بیرون، 100 دفعه این رفت اومد رفت، میگفت دیگه گفتیم آقا بیا بریم دیر شد، میگفت ولی من یقین دارم، هنوز یقین نداشت که در رو قفل کرده، با اینکه 100 دفعه رفت امتحان کرد. این بیماری روانیه دیگه. الان یکی از مواردی که روانپزشکا و روانشناسا باش مواجهن همین مشکلات وسواس و کثرت شک و از این جور چیزا. به هر حال این بحث دینی نیست، اما حالا بحث دینی ما، بحث اصولی ما اینه که یک کسی یه مرتبه ای از شک، کسی رو شک و داشت خیلی بالا، حالا میدونه اون شدتش از بین رفته، نمیدونه دیگه آدم عادی شده یا کسی رو شکه. مرحوم شیخ میگه چون اگر این آدم کسی رو شک باشه، ولو مرتبه پایین تر، از نظر عرف این امتداد همونه، ولو اینکه از نظر عقلی این دو تا فرده، اون یه فرده از کثرت شک بوده، این یه فرده دیگه، میگه ولی از نظر عرف این امتداد همونه. اینجا استصحاب جاری میشه، استصحاب کلیه کس شک، اینکه کسی رو شک. یه مثال دیگه ایشون میزنه، میگه فرض کنید یه مایعی مضاف بود، یعنی آب مطلق نبود، حالا ما میدونیم اون مایه دیگه الان اون مضاف نیست، ولی احتمال میدیم تبدیل شده باشه به یه مضاف دیگری، یا تبدیل شده باشه به آب مطلق. اینجا شیخ میگه چون اون مضاف دیگر امتداد همین مضاف محسوب میشه، استصحاب میگه کلی اضافه هنوز باقیه، این احکام آب مطلق رو نداره، ولی این که فردش رو میدونیم قطعا از بین رفته. مثلا فرض کنید این گلاب که میگیرن، این بالای گلاب یک روغنی جمع میشه، اون روغن به عنوان عطر گل محمدی جدا میشه و اون عطر گرون قیمت گل محمدی اینه، یک روغنی است که روی این موقع گلابگیری پیدا میشه. حالا اون عطر گل محمدی هست، میدون عطر گل محمدی فرض کنید یه ظرفی، حالا گرونه البته، کسی از این کارا نمیکنه والا، فرض دیگه، یه طلبه ها مگر از این کارا بکنه، یه ظرفی از این، یه ذرهشون خیلی گرون میفروشن، ولی یه ظرفی از اینه، بعد یه طلبه اینو برشته ملق کرد توی آبی، الان یه آب زیادی فرض کنید این ریخت توش، الان شک کرد که حالا اینی که ریخته تو این آبه این تبدیل شد الان آب مطلقه یا الان تبدیل شده به مثلا گلاب، چون این الان عطر گلاب میده وقتی اونو بریزی تو آب مثل گلاب میشه، چون گلاب همونه رقیق اونه به یه معنا، شک کرد
گلاب
آره دیگه، گلاب باشه مضافه، آب باشه مطلقه. البته حالا این با فرض این که گلاب آب مطلق نیست، با این فرض، حالا اون یه بحث خودش بماند، اون بحث موضوعیش بماند. مرحوم شیخ میگه خب عرف این رو امتداد، یعنی گلاب رو امتداد همون عطر گل محمدی میدونه، ولی اینکه اینا دوتا فردن، اینا دوتا فردن، اما اینا همون میدونه، میگه همونه واسه آب بش بستی شد گلاب. اینجا شک کردی که آیا این مضاف از بین رفته الان مطلق شده یا نه، میگه استصحاب مضاف جاری میشه. این فرمایشات شیخ بود در رسائل. و بعد آخرش یه نکته ایشون میگه، میگه ببین آقا ملاک استصحاب کلی اینه، اگر این کلی که الان شک داری در وجودش، در حدوث، در بقایش، استمرار اونی باشه که یقین داشتی به حدوثش، اون کلی قابل استصحابه. البته استمرار اون باشه عرفنا، ولو عقلا استمرار اون نباشه، و ملاک هم عرفه ایشون میگه. این فرمایش شیخ، فرمایش آخوند یک کمی فرق داره، البته نظرش کاملا با ایشون متفاوته، آخوند معتقد استصحاب کلی قسم سوم مثلا جاری نمیشه، با توجه دارید بحث عمدتا در استصحاب کلی قسم سومه، چون اول و دومو تقریبا کسی بحث نداره که استصحاب درش، استصحاب کلی جاری میشه، اولی که اصلا جای بحث نیست، خود فرد رو اصلا میتونیم استصحاب کنیم چه برسه به کلی، دومی هم همینطور، عمدتا سومیه. حالا بحث آخوند به بعد فرمایشات آقای صدر برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.